عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خب، در محضر مبارک سوره با عظمت و پرفضیلت صف بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این سایه شریفه در دو لیله گذشته با هم دیگر گفتگوی کردیم. امشب دو آیه دیگر از این سوره مبارکه رو با هم دیگر یک مروری میکنیم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا ذَاقُوا أَذَاقَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. این آیه شریفه چهارم آغاز می شود بعد از نهیبی که زد، تندی که خدا به خرج داد، و بعد از انتقادی رو که خدای متعال داشت. یه صلواتی نهد بفرمایید. گرچه خود همون انتقاد هم با یک زبان محترمانه بود، ولی الان اصول تربیتی اقتضا می کند که یه نوع دیگری هم خدای متعال بیان بفرماید. بحث محبت رو خدای متعال در این آیه شریفه هم مطرح میکند که یک گروهی هستن خدا اینها رو دوست داره. در این آیه شریفه در قرآن خدای متعال بعضی از گروه ها رو محبتش رو ابراز کرده است. محبت برای ابراز کردن است و اولای به ابراز خود خداست که فریادم زده در آیات متعدد، چند تایش رو حضرتون عرض خواهم کرد. و بعد پیغمبر عظیم شان اسلام، انسان کامل، ائمه بزرگان، هرچی انسان مترقی تر بشه بروز و ظهور محبت از او بیشتر می شود. اینایی که نمیتونن محبت رو بروز بدن آدم های کوچیکی هن، آدم های ضعیفی هن. اما انسان بزرگ باشه، الهی باشه، نه محبت رو بیان میکنه. چرا ما در روایات داریم که به همسرانتون بگید اونها رو دوست داریم، رفقاتون رو بگید اونها رو دوست دارید. یعنی این گفتن محبت و ابرازش و بیانش موضوعیت داره. خود خدای متعال هم میتوریش اینجا هم به صراحت بیان کرده. حالا بعضی از گروه ها رو خدای متعال عنوان و مطرح کرده. مثلا ان الله يحب المحسنين، خدا آدمای نیکوکار رو دوست داره. که نیکوکاری در ماه مبارک رمضان در واقع بین ما مسلمان ها به اوج خودش میرسه. اما مؤمنین در تمام سال نیکوکار هستند، آدمایی هستند که اهل احسان هستند. ان الله يحب المتقين، خدا آدم با تقوا رو دوست داره. چه شرافتی از این بالاتر که خدا کسی رو دوست داشته باشه. این مهمه. اصلا خود نوع بشر دوست داشتن رو دوست داره، یعنی یک کسی او رو دوست بدارد. و بعد اینکه چه کسی، هرچی مرتبه او بره بالاتر، معلومه که چی؟ یه افتخاری است، یه امتیازی است و یک ویژگی داشته که خدا قرار گرفته در این مسیر که اون شخص بزرگ او رو دوست می‌داره. دیگه بعضی از افراد پوز میدن به محبت یه آدم بزرگی نسبت به اونا، یا مثلا به اینکه یک بزرگی اسمی ازشون آورده باشه، تعریف و تمجید کرده باشه، این رو مطرح میکنن، پوز میدن. خیلی هم خوبه، افتخار زیر سایه تعریف بزرگان مهمه. حالا خدای متعال داره میگه، میگه من آدمای با تقوا رو دوست دارم. یا ان الله یحب الصابرین، خدا صابرین رو هم دوست داره که انسان صبور باشه. همه اینها هر کدوم در قرآن فصول متعدد داره، من موضوع بحثم این نیست، فقط میخوام گروهایی رو که خدای متعال دوست داره عنوان و مطرح بکنم. یحب المتوکلین، خدا آدمهایی که اهل توکل هستند دوست داره. مرد چو در راه توکل بود، خار مغیلان به رهش گل بود. اصلا از ویژگی های اولیاء الهی یکیشون اینه که توکل دارن تو همه عرصه‌ها، نه تنها در زندگی شخصی خودشون، در زندگی اجتماعی، سیاسی، بین المللی، همه اینها. شما همین اتفاقات اخیر رو ببینید، بعضیا واقعا توهم زده بودن که کار انقلاب تمومه. خارجی ها که دیگه تقریبا به یقین رسیده بودند و شروع کردن آره برنامه ریزی. داخلی هم همینطوری، یه فتنه حقیری خیال کردن که کار انقلاب تمومه. بعد کسی فکر نمی کرد یهو تو این شرایطی که اونا به بنبست میخواستن کار رو بکشونن از تمام جهات، بعد ببینی که نه خیر، ابوابی باز میشه با همین ارتباطاتی که برقرار شد و اتفاقاتی که رخ داد در دنیا. اتفاقا عظمت ایران و اقتدار جمهوری اسلامی بیشتر خودش رو به نمایش گذاشت. این مال چیه؟ مال توکله. ملتی که توکلش به خدا باشه پیروزه. رهبری که توکلش به خدا باشه، که خدا این لطف رو در حق ایران ما انجام داده است، رهبری رو داریم که نگاهش الهی است، که انه اون چه که ماها نمیبینیم، که انه که نه واقعا همینه، اون میبیند. مثل این فیلم رو تا آخر دیده، قرص قاطع با امید سخن میگه. شما یک ذره ای لغزش، یک ذره ای لرزش، یک ذره ای ناامیدی، یک ذره ای عرضم به حضور شما عقب نشینی، در قول و فعل رهبری شما نمیبینید. چرا؟ چون متوکل است، میدونه که باید حواست به خدا باشه. چند سال قبل آیه حضرت موسی علیه السلام رو مطرح کرد، و تو چندین جلسه هم که قوم موسی علیه السلام رسیدن به دریا، گفتن دیگه تموم شد دیگه، آقا آخر تحریم ها هم همه آخر کاره، ببینید رسیدین دریا، الان من میگیرن اومدی محاصره همه جوره هستی، کار دی فقط ما یه بودی نبود، آوردن تمام شد، الان همه رو میگیرن یا دستگیر میکنن یا کل بنی اسرائیل همه با هم دیگه، همه شون با هم میدادن تو دریا. اینا لمدرکون، آقا گرفتن ما، بابا شما داری میگی ما پیشرفت داریم میکنیم، ما رو به پیشرفتیم، ما به قله ها رسیدیم، ما عرضم به حضور شما آینده درخشان رو ترسیم، آقا پشت سرمون هم اینجوری بود، دریاست. انما یا ربی، حضرت موسی چی گفت؟ و خدا با ماست. اون که امید داره به وعده پروردگار میدونه عبور میکنه. و این رو در همین اتفاقات این چند روزه هم داریم میبینیم و باز هم خواهیم دید، تا خدا کنه که ما مثل بنی اسرائیل نباشیم، این دیده ها رو فراموش نکنیم. اتفاقاتی که میفته، دستگیری هایی که خدای متعال انجام داده، خفت و خاری دشمن رو با تمام قوا آمده جلو، تمام کفر در مقابل تمام اسلام ایستاده. ما خداست دیگه، و مکر و مکر الله والله خیر الماکرین. متوکلین رو خدا دوست داره. خدا آدمای عدالت پیشه رو دوست داره، آیه که اهل قسطن، مقسطین رو خدای متعال دوست داره. نگاهش نگاه عدالت هست، تو همه عرصا، نسبت به خودش، به اطرافیانش، تا به اجتماع و مسلمین. خدا مطهرین رو، ان الله یحب المطهرین، دوست داره. مجاهدان رو هم خدا دوست داره، که در این آیه شریفه سخن سر بیان محبت خدا نسبت به چه هست؟ مجاهدان هست. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله. چرا الان خدا داره ابراز محبت میکنه؟ در واقع خدا داره اونایی رو که وعده دادن یاری کنن، تو آیات قبل لما تقولون ما لا تفعلون، گفتن ما یارید میکنیم، یاری نکردن. حالا یه عده اومدن یاری کردن، ایستادن قرص و قاطع هم ایستادن، هیچ سرزنشی هم اونها رو عقب نشین، وادار به عقب نشینی نکرد. خدا میگه من اینا رو دوست دارم که در راه خدا جنگ میکنن و بنیانشونم مثل یک بناییست، این محبتشون، یک دلیشون، وحدتشون مثل یه بناییست که از سرب ساخته شده، یعنی دیگه خانه خشتی و گلی و اینها نیست، میگه اینا این چنینن که انهم بنیان مرصوص، یعنی از استحکام اهل ایمان بیان میکنه که همه جا به کار میاد. حالا اینجا چند تا نکته من محضرتون عرض بکنم. یکی این که چرا یقاتلونه آورد، مجاهدون رو نیورد و ترجمه مجاهدون میشه. لفظ جهاد وقتی میگیم مجاهدین هستن یه لفظ عام میست، دلایلی داره، یک دلیلش ممکن است این باشه، چون ما جهاد فی سبیل الله داریم، به اموالکم و انفسکم، به اینا هم داریم دیگه، یعنی طرف جهاد میکنه با مالش، جهاد در راه خدا میکنه، یه جهاد هم جهاد با جانش هست، یه کسی با آبروش در راه خدا جهاد میکنه، با اعتبارش در راه خدا جهاد میکنه، بعد جهاد میاد عمومیتی پیدا میکنه در جهاد اصغر، جهاد اکبر. اینجا چون بحث جنگ در جبهه جنگ است، در واقع خدا میخواد بگه این که من دارم میگم، خود مجاهدین رو که جای دیگری خدای متعال ابراز محبت میکنه جای خودش، ولی میخواد بگه اینا رو من به طور ویژه دوست دارم، یعنی رزمندگان رو من دوست دارم. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله، کسانی که میرن تو میدان جنگ اسلحه دست میگیرن، منظورم الان اونهاست، خدا داره اینا رو میگه، الان نیاز شده باید دفاع بکنی، رفتن، میگه من اینا رو دوست دارم. خب خدا هر جنگی رو هم دوست نداره، هر کشته شدنی هم که دوست نداره، هر رزمنده‌ای رو هم اینجوری نیست که به این حد برسه. کی؟ اونی که فی سبیله، در راه خدا کشته بشه. یک کسی بگه من میرم در راه خاک کشته میشم، مثلا فقط همینه، باشه، من میرم در راه مثلا فلان آنه، چون اینا نیست، خدا نیت باید قربتن الله باشه، اونه که پیروزی میآفرینه. در جنگ ما این تجربه رو داشتیم دیگه، در جنگ چون نگاه به خدا بود، برای خدا بود، این پیروزی ها آفریده شد. به هر حال اینا کسانی هستن که خدای متعال ابراز میکنه محبتش. اتحاد و بنیان مرصوص داشتن و بودن، یک پارچگی، وحدت، همه جا به کار میاد، اما در جبهه جنگ بیشتر به کار میاد. هر وقت تو جنگ ها شکاف ایجاد شد، شکست پدیدار شد. تو هر جنگ، در زمان رسول الله المعظم این چنین بوده، بدر همه یک پارچه، یک دل، نگاهشون به خدا ابزارهای مادی رو مؤثر کامل نمی دونستن، یه عده قلیلی کم منفعت قلیله، پیروز شدن برای عده کثیری، 313 نفر در مقابل اونایی که بیش از 1000 نفر با تجهیزات هم بودن. و در احد که در واقع یه قدرتی هم اسلام پیدا کرده بود، اما اینو چون وحدتشون رو به هم زدن، شکست ظاهری ایجاد شد. در همه جنگ ها همینطور بوده، وقتی میخوایم نگاه بکنیم اون یک دلی، یک پارچگی که باید حضور داشته باشه در دل و جان و روح و روان و زبان و بنان و بیان رزمندگان پیروزی می‌آفرین. اینجا خدای متعال مد کرده این چنین اشخاصی رو. بعد میرسه به آیه بعدی. خب البته نکات دیگری هم علی القاعده در این آیه شریفه مطرح است، منتها اهمیتش اونی که به کار ما آمد همین نکاتی بود که محضرتون عرض کردیم. بعد خدای متعال در آیه بعدی یه فرازی از تاریخ رو بیان میکنه، یاد کنید. از چی یاد کنیم؟ و از قال موسا لقومه، یا قوم لما توزوننی و قد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما ذاقوا ازاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. میگه یاد کنید، حواستون باشه این اهمیت موضوع رو. وقتی از میاد و از مثل اذکرو که گفته میشود، میخواد یه فرازی رو به جهت اهمیت اون واقعه بیان بکنه. اینجا هم همینطور است. و این نباید فراموش بشود، از جمله چیزایی که در قرآن نباید فراموش بشه همینجاست، از داره اینجا. پس هم اهمیت موضوع است، اهمیتش مال اینه که نباید فراموش بشه، چون خواندن حالات گذشتگان و دانستنشون راه رو بر ما هموار میکنه، درس میگیریم ازشون. چرا ما گفتن تاریخ بنی اسرائیل رو بخوانید؟ یکی از چیزایی که مأموریت داده پیغمبر و امت اسلام دانستن قضایای بنی اسرائیل هست، اهمیت براش قائل شدن. بخونید اینها رو. بعدم فرمودن اون چه که در امت بنی اسرائیل رخ میده در امت منم نعل به نعل رخ میده. خب یه مثلی که ما یه بار این نقشه رفتیم این تو این زمین بازی کردیم، تو این میدان جنگ کردیم، الان به قواعد این بازی و این جنگ آشنا هستیم. وقتی میخونیم بعد میبینید یکی از پرکاربردترین داستانها در قرآن داستان حضرت موسی علیه السلامه. هر کی گفت حدود چقدر خدای متعال اینو تکرار کرده در قرآن، داستان حضرت موسی بیش از 120 بار در قرآن تکرار شده. حتی در قرآن تکرار معنا نداره، هر کدوم از یک نگاهی، از یک زاویه جدیدی، یک جلوه دیگری داره. اینجا هم یکیشه. میفرماد که یاد کنید از اون موقعی که موسی به قوم خودش گفت و از قال موسی لقوم یا قوم، ای قوم من، شما با این که میدونستید من فرستاده خدا هستم به سمت شما چرا اذیتم میکنید؟ خب نتیجه اذیت چی میشه؟ پس چون منحرف شدن، خدا دلهای اونها رو هم منحرف کرد. خدا قوم فاسق رو هدایت نمیکنه. نکات مهم در این آیه شریفه رو ببینید. یکی این که اذیت پیغمبران وجود داشته، امم پیغمبرانشون اذیت میکردن، رسول مکرم اسلام هم این چنینه، اذیت میکردن وجود مقدس پیغمبر عظیم شأن اسلام رو هم. آیه نهی داریم که پیغمبر رو اینقدر اذیت نکنید. و بنی اسرائیل همین کار رو میکردن، پیغمبرشون رو اذیت میکردن. اذیت ها یعنی چی؟ حالا چون موضوع حضرت موسی علیه السلام هست، خدا بعضی از اذیت هایی رو که امت موسی علیه السلام بر حضرت موسی تحمیل میکردن و انجام میدادن رو بیان میکردن. بعضی از اینا اذیت های اعتقادی بود. لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرة، میگفتن ما اصلا به تو ایمان نمیاریم. لن نؤمن لک، اصلا نفی عبد دیگه آجهان نشسته، این قواعد رو میدانن. ما اصلا به تو ایمان نمیاریم، حتی مگه اینکه خدا رو به ما نشون بدی. خب یه مرض اعتقادی است دیگه، والا اینا که نمیشن خدا رو به این چشم سر ببینن. خدا رو باید با چشم سر دید، نه با چشم سر. مشکل اعتقادی داشته، اذیت میکردن. اینا همش ریشه در اون لجاجته داشتن، مثلا لجاجت به خرج بدن، که اینم البته خیلی محبته. خیلی ها از روی لجاجت دست به یه کارهایی میزنن. الان به ما میگن که آقا فلان فامیل ما اصلا دیگه اعتقاد نداره نماز نمیخونه و ما ارتباط برقرار کنیم. میگم نه با اینا اینطوری نیست، لج کردن. و الا قبلا مزاح میکردن، میگفتن آره مسلمونه رفت مسیحی بشه تو کلیسا و برقرار خاموش کردن و با آیین مسیح در اومد و برقرار روشن کردن. گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگه با ابوالفضل من خدایی که تو میپرستی قبول ندارم. ای خود معلومه لفظیه، خیلیشون این چیز نیست که ما خیال کنیم کسی گفت من نماز نمیخونم قبول ندارم بگیم آقای مرتده. اینا گرفتار بشن آخرش همین داره خونه امام رضا. اون گرفتار بشن باز کجا باید برن؟ ابوالفضل دارن. خیلی نادر هست کسی علمن به یک موضوع این چینی برسه. بعضی علم اجمالی پیدا کردن اما قلبشون نمیتونن منصرف بشن. خدا شاهد من یه آدم منحرف بیشعوری یه وقتی باش هم مجلس بودیم، آره از این خلاصه حالا نخوام اسم حزبشو بگم، از اون ته خطی ها بودم. بعد اومده بود بیرون مرخصی میخواست بره زندان. جالب اینه با هم یه مسیری رو داشتیم میرفتیم، یه میگفت که آه دست فرد دارید از این کارو گذشته توی قرن امروزی و پیشرفته و شما هنوز چسبید به روزه و این حرفا و این حدیث و کار رو رسون به انکار امام زمان. کسی که امام زمان دلیلت کو که اصلا نیست، کجاست؟ وجود نداره. این همه چیزایی گفتن خودشون شروع کردن هی به ادله گفتن. ما همه نگاش میکردیم، یه مقداری با هم گفتگو کردیم و یه 80-90 کیلومتری را رفتیم و دور افتاد دست ما. کار به جای رسید، میگفت دارم میرم زندان، میشه زحمت بشی الله حرم رفتی روزی برام بخونی من نجات پیدا کنم؟ خدا شد با تو ماشینم که براش کندم گریه هم کرد. یاد جالبی نمیگفت که من فلان جا منبر میرفتم، آره بعد این آقای چی دارم که اسم اشخاص رو نیارم، او بر آب نشسته گای دنگجی میکنه به این طرف، گفت من میگفت تو همه چیت خوبه، آره فقط این که آخر جلسه مثلا روزه میخونی. اون موقع آره میخونده، آدم اهل جلسه بود و میرفت و میتینگ ها و جلسات و کلان. همونی که داشت زیراب میزد، من تو ماشین براش روزه خوندم گریه کرده، منو میگه حرم هم رفتی برام آزادیم از زندان، در حالی که داشت میگفت ائمه اصلا شهید نشدن، شهید امام حسینه مثلا. بعد واقعا علمان داشت ثابت میکرد، خیال میکرد که امام زمان وجود نداره. همون آخرش هم میفهمونی که با از زندان درش بیارم موسی بن جعفره، نه فلان حزب و فلان گروه. خب اینا لج کرده بودن. اذیت میشه رهبر، ولی، معلم، پدر و مادر، اونی که ولایت داره بر انسان، وقتی یه انحراف اعتقادی این چنینی میبینه. یه جایی میگفتن که اصلا خودتو خودات برید با اونا جنگ کنید با دشمنا. ما نشستیم، ما از اون ببرای چی جنگ کنید؟ خود شما که توکلتون به خدا هست و برید خودتون جمعش کنید. یعنی که انه این قدرت متافیزیک رو قبول نداشتن، در حالی که یاری خدا هم ان تنصر الله ینصرکم، یه قواعدی داره یاری خدا هم. این چنین میگفتن. گاهی هم نه، توی مثلا مسائل اقتصادی اینا شروع میکردن به اذیت کردن. لن نصبر علی طعام واحد، گفتم ما دیگه یه غذا نمیخوریم، ما چیزای دیگه. حالا خیلی آدمای عجیبی بودن، از بحرانها گذشتن، خدا اینا رو از دریا آورده بیرون، بحرانهای متعدد، و حالا تو این شرایط خدا برای اینا غذای بهشتی فرستاده. من و سلوا پرندگان کوچکی میمدن بالا سر اینا غذا آماده، نه میخواستن تهیه کنن نه بپزن نه غذا، گوشتای گلوله شده خیلی خوشمزه. اینا گفتن بعض مده بود خسته شدیم ما وسله ها و عدس ها، ما خلاصه خیار میخواییم، پیاز میخواییم، عدس میخواییم، گیر داده بودن. بابا الان شرایط شرایط جنگ، شرایط تحریم، در کشوری باشه، همیشه هم در طول تاریخ این بوده. شروع میکنم به این بهانه های آره واهی. و همچنین گفتم که اون اذیت های روحی، به پیغمبرشون میگفتن که ما اصلا قبل از اینم که بیم پیش تو همیشه در رنج و بدبختی بودیم، یعنی هیچ کاری به ما نکردی، پیشرفتار و نعمت ها رو اینها رو نمیدیدن، اینها همین حرفای عوامانه رو میزدن، پس اذیت میکردن. حالا حضرت موسی علیه السلام داره به اینا میگه شما با اینکه میدانید من رسول خدا هستم اما چرا اذیت میکنید؟ این نمونه هایی بود از اذیتاشون. همین که فرمان ولی خدا رو نبری، این خودش بزرگترین اذیتی است که یک امتی میتونه انجام بده و اینا انجام میدادن. علم هم به این موضوع داشتن. نکته دیگر اینه که حضرت موسی به قومش داره میگه هر چی ما میخوریم از خودیست، از بیگانه نیست، من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچی کرد و ناشنا کرد. هر ضربه خوردیم از جبهه خودی بوده، در همیشه همینطور بوده. خب دیگه ما باید درس بگیریم. الان ما بیرون که میریم، شما پاتو از ایران بگذار بیرون، ایران رو ایرانی مقتدر و رو به پیشرفت میدانن، ایران رو ایرانی آزاده میدانن، به جز اونایی که نشستن جنگ روانی را انداختن، جنگ رسانه‌ای را انداختن. مردم ایران فضای مجازی و مردم حقیقی خیلی فرق دارن، اونا رو کار نداریم. بعد وقتی عده داخل به یه خودباختگی میرسن، خودشون رو واقعا باختن. خب از داخلی هست دیگه. حضرت موسی هم داره به قومش میگه، هیچ کس به اندازه اونی که در خود بیت حضور داره، در خانه خود انسان حضور داره، اشراف نداره به اشکالات. حالا چرا این چنینه؟ قوم یکیش توقعات بی جایی که دارن، یکیش حرص و طمعی که دارن، یکی اینکه مرعوب دشمن قرار میگیرن. الان شما تو همین اعترافات افراد رو ببینید، تو همین فتنه های اخیر چی میگفتن اینا؟ الان میام، ما تحت تاثیر فضای مجازی بودیم. ما چند تا رفیق خارج از کشور داشتیم، واقعا فضای مجازی کاری کرده بود، خیال میکردن که اینجا بکش بکش بگیره، بعضی چیز عجیبی ترسیم، چیزایی که گفتم با اینا که دارم میگه افسانه. شما یا فیلم زیاد میبینید یا بازی یارانه‌ای میگن، چی میگن این چیز، یا رایانه‌ای از اینا شما دارید انجام میدید، همش تو دعوایید. این چنین نیست. خب جنگ تمام عیار هست. خب اینا تحت تاثیر القاعات دشمن قرار میگیره. ما بعضی از نیروهای مذهبی رو داشتیم، نیروهای مذهبی زود موضع گرفتن، اینا خیلی سریع نسبت به بعضی از موضوعات واکنش نشون دادن، تحت تأثیر فضای مجازی قرار گرفته بودن. اینکه گاهی قوم اذیت میکنه همینه، اینکه گاهی ما نمیفهمیم، یه حرفایی میزنیم که این حرف بر علیه نظام اسلامی است، به ضرر نظام اسلامی است. هنوز هیچی نشده میگن نظام باید عذرخواهی کنه. یه جلسه فکستانی حالا مثلا یه جایی تعطیل شده، نامه می نویسن، توییتر می زنن که آقا باید جلسه را بندازی. خب باشم اصلا نمی فهمید نسبتتون رو با ولی، نمی دونید کجاست. خب این نوع موضع گیری ها مال اینه که معلوم تحت تأثیر قرار گرفته که باعث اذیت شدن می شود. خب میگه وقت تعلمون، شما می دونید انی رسول الله، تو نیست که جاهل باشید، پس چرا اذیت می کنید؟ وقتی علم داری باید مسئولیتش هم بپذیری، میدونی ولی مسئولیتش نمیپذیری، نمیخوای اون دانستت رو کامل بکنی، اون دانستت رو ترویج بکنی. بعد اینجا بحث آزار پیامبر و ولی خداست، با اینکه پیامبران در هر شرایطی ایستادن و مردم رو هدایت کردن، با اینکه این به صراحت داره میگه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله. یه وقت آیه آدم جاهلی یه کاری رو میکنه، خب باشه، وقتی شما میدونی شما دیگه چرا؟ اما پیامبران صبورن، رهبران الهی یکی از ویژگیاشون همین صبرشونه، اونا میستن صبر به خرج میدن، تحت هیچ شرایطی عقب نشینی نمی کنن با همه چیزایی که وجود میاد، با اینکه میدونن دانسته دارن کار میکنن. حالا که ندانسته تو تیم دشمن بازی میکنه که او جای خودش، اما این میدونه که دانسته داره میاد چلو. اما پیامبران ایستادگی میکنن، اصلا ویژگی رهبران الهی همینه، قرص قاطع که جبل راسخ میمونن، چون اصلا رسالتشون رسالت هدایت هست. منتها اینجا این رو بدونید که میفرماید زاغ فلما ذاقوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی کسی منحرف شد خودم قلبش رو منحرف میکنه، یعنی اذیت کردن پیامبر انحراف است، اذیت کردن امام و ولی انحرافه. نتیجه انحراف چیه؟ قلبت منحرف میشه. قلب که منحرف میشه به کجا متمایل میشه؟ به طاغوت متمایل میشه. دیگه اینجا رو نمیتونی تو بپذیری. هر چی که شما استدلال بیاری، اصلا دیگه چیزی به نام استدلال، مقدسات چیزی اهمیت پیدا نمیکنه، چون قلب منحرف شده، رفته جای دیگری، به سمت طاغوت رفته. هر که گریزد ز خراجات شاه، جورکش قول بیابان شود. شکستن دل ولی خدا، اذیت کردنش، آزار دادنش، انحرافه. نتیجه انحراف هم قلبت منحرف میشه. قلبم که منحرف شد دیگه هیچ چی رو نمیبینه، متمایل به طاغوت میشه واقعا. همه حواسش او برای آبه، همه حواسش اون طرفه، اونجا رو یه بهشت موعود فرض میکنه برای خودش. وعده های باطل دشمن رو وعده حق میدونه، به میست باشم، چون اصلا ظرف قلبش یه جای دیگری است، پر شده از چیز دیگری، مهر اصلا زده شده به قلبش. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه. حسین باید خیلی حواسمون باشه که انحراف دله، دلم وقتی منحرف شد دیگه کارش تمام. و عجیبه سیاق آیه رو ببینید، والله لا یهد القوم الفاسقین. میگه شما با این که علم دارید چرا من اذیت میکنید؟ میدونیدم که من رسول الله هستم، پس منحرف میشید، قلبتون هم منحرف میشه. بعد میگه والله لا یهد القوم، اولش که با محبت آغاز شد، والله یحب الذین یقاتلون فی سبیل الله فی سبیله صفن که انهم بنیان مرسوس. یهو آمد و از قال موسی لقومه، رفت یه جای دیگری میشه، والله لا یهدی القوم فاسقی. اصلا خدایی که هادی است، هادی به صراحت میگه من این قوم رو هدایت نمی کنم. چرا؟ فاسق شدن. حالا فاسق یعنی چی؟ فسق اصلا یعنی چی؟ تو ذهن ماها وقتی میگن فلانی فاسق است، این فسق چی تو ذهنمون میاد؟ از لحاظ لغتی خورما رو دیدی که الان ما رمضان همه دارید خورما استفاده میکنید، خورما رو وقتی هستش رو جدا میکنی از خورما بی میگن فسق، جدا شده. در اصطلاح دینی ما هر کی از خدا و اوامر و حکم خدا جدا بشه این چی؟ فاسقه. معناش اینه. حالا ما هر کس فلان منکر یا فلان گناه رو انجام بده بهش میگیم فاسق، در حالی که این نیست. اصلا مصادیق فسق در قرآن چیز دیگری است. حالا اگه بخوایم مصادیق فاسق رو بگیم، کیا فاسقن تو قرآن؟ کافر که فاسقه. چرا فاسقه؟ چون میدونه و بعد جدا شده از حق. کافر میداند، چون کف یعنی پوشاننده، میدونه ولی زیر بار نمیره. شیطان کافره چون ابا و استکبره، ابا کرده در فقبه که میدونه چه حرف حرف درستیست. تو فارسی خودمونم داریم دیگه، حافظ چی میگه؟ میگه کفر زلفش ره دین میزد و آن سنگین دل، جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. کفر زلف یعنی نقاب، یعنی اون روسری، اون چیزی که زلف رو میپوشاند. کافر هم همینه، میدونه ولی میپوشونه، میدونه حق کجاست. پس کافر که فاسقه، مسلمون هم ما فاسق داریم، زیادم داریم. حالا مسلمون فاسق که کسی که گناه کبیره انجام میده یا اصرار بر صغیره میکنه، انسان رو به فسق میکشونه. البته نتایج فسق هم تو چند دقیقه عرض خواهم کرد براتون. اصلا ما امشب ببینیم که ما فاسق هستیم یا نیستیم، خودمون نگاه کنیم ما فاسقیم یا نیستیم. فسق در عامه مردم چیز دیگری معنا پیدا کرده. حالا من گذرا میگم، به جهاتی موضوع رو نمیشه باز کرد. سوره مبارکه نور رو بخونید. اگر دو نفر رفتن عمل منافی عفت رو واقعا دیدن، بعد آمدن شهادت دادن که آقا ما دوتا خودمون رفتیم، خب چی میشه؟ این آمدن گفتن، چون دین میگه باید چهار نفر باشن، این دوتا اومدن گفتن، خدا میگه اولئک هم الفاسقون، اینا آدم های فاسقی هست. یکی دیگه حالشو برده، این شد فاسق. چطور حق نداشتی بگی؟ ای بابا نامحرم بودن، خودم دیدم. حالا ای که ما ها میگیم ما پیامک دیدیم، اونجا دیدیم، تو ماشین بود، اصلا دین اینا رو قبول نداره، میگه اینا فاسقن، شهادتشون رو قبول نکنید تو دادگاه، چون باید چهار نفر باشیم که میمادن میگفتن. خدا به اینا میگه فاسق، به اونی که العیاذ بالله عمل زنا انجام داده به او فاسق نگفته. الان عجیب، انگار تو از حق جدا شدی. هر که از امر پروردگار سر بتابد، جن همی کارو کرد، ففسق عن امر ربه، چون از امر ربش جدا شده فاسق شده. هر که تمکین نکنه حکم الهی رو و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الفاسقون، که در صدر ما انزل الله نزول ولایت است، در صدرش. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ولایت رو قبول نکنی فاسقی، چون ما انزل الله است. قرآن رو بعضیش رو قبول بکنی بعضیش رو قبول نکنی فاسقی، این نص صریح قرآنه. بالاخره ما یا قانون اساسی قرآن رو قبول داریم یا نداریم. نماز حکم خداست، انزل الله است، قبول نداری خدا میگه فاسق. حجاب واجب شرعی است، حکم خداست. امروز هم دیدید که آقا باز بیان کرد، منتها این جملات آقا رو نمیبینن، همه دارن میگردن که یه جایی یه داستانی چیزی از امام آقا مرحوم طالقانی شهید صدر اینا پیدا کنن، شهید مطهری، که مثلا حالا فلان بی اجابه مثلا چیزی گفته بیان. خب دنبال چی هست؟ یعنی میگی نباشه مؤمنین ها، بعد نمیدونن که شما در چه هم از امام هم تکه فیلمی پخش شد، او خانم بی جا اومده میگه شما رو پذیرفتید، آره این نشانی که اسلام مترقی است. امام میگه من اصلا شما رو نپذیرفتم. امام که تعارف نداشت بنشین، خودت اومدید، بعدم علامت ترقی ما این نیست که شما رو بپذیریم. قرآن میگه هر که حکم خدا رو قبول نکنه ای فاسق هست. یرمون المحسنات، الله اکبر، اگر کسی به یکی از زنان پاکدامن تهمت بزنه، اولئک هم الفاسقون، اگر کسی پیمان خدا رو بشکند، الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اینم خدا بهش میگه فاسق. اگر کسی پیمانهای الهی رو قطع بکنه، یقطعون ما امر الله، اون چه خدا امر کرده شما بیایی قطعش بکنی. مفسدین فی الارض، یفسدون فی الارض، اینا هم چی هستن؟ جزء فاسقین هستن. کسانی رو که جهاد رو ترجیح میدن به پدر، پدر بزرگ، فامیل، خانواده، کسب و تجارتشون. این هم خدا میگه این کان آباؤکم، آخرش میفرماد چین و الله لا یهدی القوم الفاسقین، میگه این هم آدم فاسقی هست. الان وقت جهاده، وقت جنگه. تو فکر اینی که خانواده الان خب یا همه شهده مدافع حرم، شهده انقلاب در طول تاریخ، حنظره قسیل الملائکه شب زفافش بوده، فرصت پیدا نکرد قوس بکنه، رفت، دین در خطر، اونجا به شهادت رسید. اینا مجموعه بود از کسانی که چی هستن؟ فاسق هستن. حالا نتیجه این فسق چی میشه؟ یکیش همین آیاتی است که ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. هر کی فاسق بود، یعنی تو این گروه هایی که بیان شد، تازه اینا فقط آیات بودن، چون میخوام سوره رو تمام بکنیم، بالاخره فرصتی نیست که به روایت هم بپردازیم. فاسقینی که در قرآن گفتیم یا در روایات، حالا اگه کسی فاسق شد چی میشه؟ نتیجهش این میشه، یعنی تو هر کدوم از این گروه ها قرار بگیری، خدا هدایتت نمی کنه. خدا از آدم فاسق چیزی رو قبول نمی کنه. لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. چیزی هم بیارن، انفاقی بکنن، عبادتی انجام بدن، کاری هم بکنن، خدا میگه از شما قبول نمی کنم. اونا که حرام میخورن، حرمت علیکم المیتت. بعد آخرش میفرماد چی؟ اینا هم فاسق هستن، خدا هم قبول نمی کنه چیزی از اینا. این فسقه. کسی که حرام خور هست، یا شاید نتیجهش اینطوری بگیم که فاسقین کسانی که حرام میخورن. حرام خوری آدم رو فاسق میکنه، هر دوش صحیح هست. خدا از اونها راضی نیست. چه عذابی بالاتر از این که خدا از کسی راضی نباشه؟ به صراحت میگه لا یرضا عن القوم الفاسقین. خدا میگه من از قوم فاسقین راضی نیستم. اینا در آتش قرار میگیرن، مأواهم جهنم. انسانای فاسق جایگاهشون جهنم است. انسانای مؤمن اتفاقا دنبال رضوان الهی هستن و دنبال رضایت خدای متعال هستن. رضی الله عن و رضوا عن، هم خدا از اونا راضی است، هم اینا از خدا راضی هستن. این نکته ظریفی است، کمال در اینه. بعضی از افراد خدا ازشون راضی هست، چون آدم هایین بلاخره حواسشو به حلال حروم هست، اما اینا از خدا راضی نیستن. میگن ما چرا، من دیدی بچه ها همش سوال میپرسن، همیشه باید بهشون جواب نقضی بدی. بچه ها ذهن فعالی دارن، بعضی میگن چرا عینک رو دماغ میذارن مثلا، خب باید بگه رو چشم میذاشتن، میگفتی چرا رو چشم میذارن. چرا مثلا ساختمون 4 تا دیوار داره، میگی بابا 5 تا هم بود، میگفتی چرا 5 تا. جواب نقضی باید بدی. پس اون آقای تو چرا من، هر چی غم مال منه بهتر از غم مال منه. ای بابا یه حرفای چی میزنی، خیال میکنی فقط تو هستی؟ راضی نیستن از خدا. گاهی هم به عکسه، بعضی از خدا راضی هن، بعضیش خوبه، همه چی میگه خیلی خوبه، هم چه خدای خوبی دارم. خدا میگه من ازت راضی نیستم، برو بابا، دل دزدی کردی، آره با زد و بند رسیدی به جایی، بعد خیال میکردی کار منه. خودش دیدم دیگه، بعضی از اینا که مست غرور میگن الحمدلله خدای متعال نعمت رو در حق ما تموم کرده، هرچی از خدا خواستیم بهمون داده. خیال کردی کمال هرچی از خدا خواستیم به داده؟ اولیاء خدا وقتی هیچ مشکلی تو زندگی ندارن ناله میکنن، از امام صادق سوال کردن، استدراجه، نکنه خدا ولش کرده به حال خودش. خدا میگه ما ازت راضی نیستم جون. اما کمال چیه؟ یه دی باشن خدا از اونا راضی باشه، این هم از خدا راضی باشن، که مصداق این آیه شریفه وجود مقدس امیرالمومنین هست و اهل بیت. اینا این چنینن تا اون لحظه آخر هم دنبال رضایت پروردگار هستن. اونایی که اهلیت فهمیدید میخوام کجا رو بگم، که یک کسی رو ما میشناسیم در بدترین شرایط زمانی مکانی، در قریبترین دوره تاریخ و زمان تاریخ، هیچ ساعتی در عالم وجود فضاش غریبانه تر از اون ساعتی نبود که ابا عبدالله الحسین تنها افتاده تو گودی قتلگاه و کسی هم جرأت نداره نزدیک بشه. تو همون حالت هم وقتی رفت کار رو تمام بکنه میگه دیدم یه چیزی داره، میگه الهی رزن به رضا. ببینید کمال کجاست؟ خدایا من راضیم به رضای تو، تسلیمم لامر تو. با این جملات ابا عبدالله به شهادت رسید. امام شهدا همه فیض بدن، فیض ببرن از این جلسه ما، به ما هم چیزی بدن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دعاهایی رو که بعد از مناجات و روزه انشاءالله خواهند فرمود به هدف اجابت مقرون به جای محمد و آل محمد.